بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، ما شاء الله لا قوة الا بالله العلی العظیم. 27 آذر ماه، مثل فردا، غیر از اون که مناسبت 27 جماد الاخر به عنوان شهادت حضرت سلطان علی ابن محمد الباقر درش هست، مناسبت دومی به نام سال روز شهادت شهید آیت الله مفتح هم درش هست. این یادگار حوزه، آبروی حوزه که واقعا مثل امروز جاشون خالی هست، در این چنین روزی به شهادت رسیدن، فلذا مثل فردا نامگذاری شده به روز وحدت حوزه و دانشگاه. این تسمیه خیر و مبارکی است، البته به شرط این که اصول این وحدت رعایت شود. جایگاه حوزه در این نظام محترم باشد، شأن دانشگاه هم محترم باشد، و آنچنان که حقوق دانشگاه به عنوان مراکز فرهنگی در این نظام اسلامی محترم است، حقوق حوزه های علمیه هم در این نظام به عنوان همون مراکز فرهنگی محترم باشد. این دو نهاد، حوزه و دانشگاه، دو بال هستن برای طیران هر جامعه ای. جامعه ای که از این دو بال برخوردار بوده باشد میتونه جامعه برتری بوده باشد و به کهکشانها و آسمانهای موفقیت و اختراعات و ابتکارات و تهذیبات پر بکشد. خدا انشاءالله روح این شهید عزیز، شهید دکتر آیت الله مفتح رو شاد بکند. انشاءالله روح اون عزیز از ما هم خوشنود بوده باشد. شادی روح همه علما، فقها، معمار انقلابمون امام راحل عظیم‌الشأن و این شهید عزیزمون شهید آیت الله مفتح صلوات. در بحث تفسیرمون به لطف خدا الحمدلله در جلسه دیروز صحبت از نکات تفسیری آیه 22 در سوره مبارکه قاف بود که از این نکات تفسیری هشتگانه‌ای که مد نظر بود به حمد الله 5 موردش رو بحث کردیم و به پایان رسید، به ششمین نکتهش میرسیم. ششمین نکته‌ای که در این آیه کریم محل بحث هست، که البته اینا رو جلوتر هم یه اشاره گذرا کردم و اینجا جاشه که تکمیل بکنیم، عبارت است از این که این آیات کریمه سوره قاف، آیه 21، 22، 23، این 3-4 تا آیه‌ای که لابد مشاهده می‌فرمایید، اینا ترسیم ورودی و خروجی مجرمین و گناهکاران در عرصه قیامته، که این ورود و خروج مجرمین در قیامت شبیه همین ورود و خروج مجرمین در دنیاست. جلوتر من براتون تشمیه کردم، ولی این آیات دقیقا بر اساس همون نظم داره حرف میزنه. حالا یه بار با هم مقایسه بکنیم و مرور بکنیم. الان توی این دنیا یه مجرمی رو که دستگیر میکنن، سیر پرونده این مجرم به چه صورته؟ وقتی به عنوان مجرم توسط نیروی انتظامی دستگیر میشه، باش چی کار میکنن؟ اولین قدم اینه که دست و پاشو به زنجیر میکشن، با یک سائق و شهید اونو روانه دادگاه میکنن، اون مأمور نیروی انتظامی و اون وکیل دادگستری که اینا احاطه به این شخص دارن، ایشون رو بر میدارن وارد دادگاه میشن. جاءت کل نفس معها سائق و شهید. قیامت هم همینطور. این پله اول. پله دوم، در مرحله دوم وقتی این مجرم رو وارد دادگاه میکنن چه اتفاقی میفته؟ اولین گامش اینه که بهش تفهیم اتهام میکنن، بهش توضیح میده که تو چی جرمی مرتکب شدی و این کاری کردی چرا جرمه، با استناد به فلان ماده این عمل شما عمل مجرمانه هست. در قیامت هم همینطور، وقتی که این گناهکار، کدوم گناهکار؟ طبق مختار ما احسن، اون گناهکاری که توبه نکرده باشه و به هر دلیل مشمول شفاعت هم قرار نگرفته باشه، این دوتا شرط با هم لازمه. این گناهکاری که این دو شرط رو داره وقتی وارد عرصه قیامتش میکنن در محضر الهی قرار میگیره، قاضی این دادگاه اینطوری با شرط میزنه، لقد کنت، آیه همینطور بود دیگه، بله، لقد کنت فی غفلت من هذا. قاضی این دادگاه بهش توجیه میکنه که تو چرا غافل بوده از این کار، این کار جرم بود. ببین آقا، دقیقا مثل همین دادگستری و دادگاهی تو دنیای خودمون. اونجا مرحله دوم این بود که این مجرم رو که روی اون صندلی می نشاندن، قاضی می گفت دادگاه رسمیت پیدا کرد، این چیز رو می زد، بعد می گفت خب جناب آقای فلانی، پرونده شما شرح حالش اینه، با استناد به فلان ماده این کار شما جرمه. اینجا دقیقا همینه. قاضی این دادگاه هم که همون ذات باری تعالی هست، این قاضی به این مجرم میگه که لقد کنت فی غفلت من هذا، این کار جرم بود و تو چرا حواست نبود که این جرم مرتکب شدی. بعد تو مرتبه سوم رأی صادر میشه توی اون دادگاه، وقتی که قاضی اثبات میکنه که این عمل عمل مجرمانه بوده، میگه این جرم نتیجهش اینه، مثلا 80 ضربه شلاق یا 2 سال حبس یا فلان مقدار جریمه مالی، جناب قاضی توی دادگاه دنیا رأی صادر میکنه. اینجا هم همینطوره، وقتی که خدای متعال به عنوان قاضی جرم این آقا رو بهش تفهیم کرد، تو آیه بعدی، آیه بعدیش رو بخونید، القیا فی جهنم کل کفار عنید، رئیس رو صادر میکنه که چون شما جرمت این بوده، توبه هم که نکردی، بله توبه هم که نکردی، ما تو پرونده توبه نمیبینیم، مشمول شفاعت بیبی حضرت زهرا هم که نشدیم، چون نه توبه کردی و نه برگ سبز شفاعت داری، پس حکم شما جهنم است. رأی صادر میشه، القیا فی جهنم کل کفار عنید، این مرحله صدور رأیه. بعد از صدور رأی چه اتفاقی میفته تو دادگاه دنیا؟ قاضی به اون مأمور زندانبان میگه این آقا رو ببرید در فلان زندان تو فلان سلول تا فلان مدت حبسش بکنید یا فلان مقدار به شلاق بزن. اینجا هم همین، اینجا هم خدا میگه این مجرم چون نه توبه کرده نه شفاعت شامل حال شده، حکمش اینه که بره به جهنم. وقت مأمورهای جهنم رو خدا متعالی امر میکنه، اینا رو میکشاننش، محاسنش رو میگیرن میکشاننش، یقش رو میگیرن رو زمین میکشاننش، میکشاننش رو میبرن داخل جهنم. فلذا این سیر که در این آیات هست سیر طبیعی یه دادگاه دنیویه. این هم نکته ششم. نکته هفتم که خیلی نکته نابیه، از روز اولی که آیه رو خوندم محضرتون عرض کردم ضمیرها رو دقت بکنید، خاطرتون هست که ضمیرها رو خیلی گلیز تلفظ میکردم، غطاک غطاک، آیه رو بخونید، آیه
كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك
غطاءك. این زنی را همه مخاطبه، کنت غطاءک. خب ما تو قیامت که الان وارد شدیم، من خدا داره این پرده ها رو از جلوی چشت بر میدارم. این تعبیر غطاءک معناش اینه، نکتش اینه که گناهان خود تو سبب شد این پرده جلوی چشت تو احداث بشه و اتفاق بیفته. سر این که از ضمیر خطاب استفاده کرده نکتش اینه. دوباره تکرار میکنم، بعض از رفقا همراه من نبوده. فکشفنا عنک غطاءک. ببین آقا تو عرف خودمونم همینطوره، وقتی یه بین فرم میخوان اعتراض بکنن میگن کار خودت دیگه، فلان خودت دیگه. تجربه کردین؟ اینی که میخواد به طرف تیکه بندازن و کنایه بزن، این کار خودت دیگه، بچه خودت دیگه، کار خودت دیگه. از ضمیر خطاب استفاده مون اینجا همینه. میگیم ما در این عرصه اون پرده چشای تو رو از دلوی چشت بر میداریم. کدوم پرده؟ پرده خودت. غطاءک چرا از ضمیر خطاب استفاده میکنه؟ تکرار میکنم، چون معناش اینه که این پرده حاصل و نتیجه اعمال خودت بود. خودت. ولی من خدا اون روزی که تو رو خلق کردم تو فابریک بودی، جنس اصل بودی، هم بصر هم بصیرتت هر دو سالم بود، مشکلی نداشتی، جنس نوعی از کارکنه در آمده. این تو خودت بودی که وقتی واردی دنیا شدیم این هشدارهای باطنی و وجدان رو یکی یکی زیر پا لره کردیم از همون دوران کودکی. اولین سیلی که به صورت اون کودکی دیگه زدیم، وجدان بهت گفت بد کردی، غلط کردی، این دلت مثل گنجشک همطور میتپید، باید عبرت بگرفتی. نگرفتی، دوباره تکرار کرد. اونی که عبرت گرفت شد فلان شهید و فلان عالم، بارشو بس. اینی که عبرت نگرفت گرفتار شد. اینی که عبرت نمیگیره هر مرتبه که گناه رو گناه اضافه میشه این قطع و این پرده جدیتر و ضخیمتر میشه. فرضا برجسته ترین نکته از نظر بنده توی این آیه کریمه همین قسمته. فکشفنا عنک غطاءک، پرده چشم تو رو که از چشم تو کنار میزنیم، یعنی این پرده و این کوری حاصل اعمال خودته. کدوم اعمال؟ چند تاشو رو بگم. یک، آمال و آرزوهای طولانی. چقدر به تو گفتیم اهل آمال و آرزوهای طولانی نباش، خیال باف نباش، چقدر به تو گفتیم، چقدر گفتیم؟ آرزوی طولانی غیر از تدبیره. تدبیر خوبه، روایات به تدبیر توصیه کردن، مؤمن باید مدبر باشه و تدبیر رو داشته باشه. ولی تدبیر معنیش چیه؟ یعنی برای عمرت برنامه ریزی کن، بعد به دنبالش حرکت کن، تلاش کن، این تدبیر. خیال بافی چیه؟ پتو رو بکشه رو سرت، فقط آرزوهای علکی طولانی که لحظه ای و ذره ای برش تلاش نکنی. آرزوی طولانی این. خب چقدر از آدم ها گرفتار همین خیال بافی های آرزوهای طولانی هست؟ یکی از چیزی که پرده تولید میکنه همین، همین آقا هم. دو، عشق به دنیا، هر کدومش که میخواد باشه. بعض عشق و ماشین توی دلشونه، یک ماشین باز درجه یک، یعنی اصلا یک اصحایی میکنن بیماری در وجودش افتاده که باید مرتب بره ماشین عوض بکنه. چقدر ضرر بکنه که ماشین، عشق و ماشین داره. بعض عشق گوشی دارن، همین موبایل ها. یه بنده خدایی گفت ایشون 40 روز یه بار به طور متوسط گوشی عوض میکنه، 40 روز یه بار. چه مرضی آخه؟ چه مرضی؟ پناه بر خدا معظم بر. البته به خدا پناه میبریم، یا صاحب از زمان، آقای من، آقای من، تا خودت ما رو حفظ. یا عشق به خونه، عشق به فرش، پرده، مبل، هر چی میخواد باشه، حتی عشق به زن زندگی بابا. اگه به زن و بچه میخواد عشق داشته باشی، برای خدا عشق داشته باش، رنگ خدایی داشته باش، نه برای خودشون. وجود نازنین پیامبر اعظم که به زهراش عشق داشت و فرمود ام ابیها، برای مقام ملکوتیه بیبیه. ولی پیغمبر غیر از حضرت زهرا دو تا دختر دیگه هم داشته، رقیه هم داشته. آیا شما برای دختران دیگر پیغمبر این توصیفات رو دیدید یا شنیدید؟ چرا به حضرت زهرا اینطور علاقه داره؟ چون زهرا زهرای ملکوتیه. اگه آدم به زن و بچه موقع علاقه داشته باید به خاطر خدا باشه. به اینا رو بهشون بگید، البته به زبان زخم و خشن نگید، بگید ولی به زبان ملایم بگید که اونا هدایت بشن، بفهمن اگه در راه خدا باشن بیشتر مورد احترام. اینا رو بهشون بفهمانید، بفهمانید. گاه وقت باید که توصیه شده بین بچه تبعیض نباشه، که خیلی تبعیض بین بچه ها خطر داره، خیلی بده، خیلی بده، حتی تو بوسیدن، حتی تو بوسیدن. ولی گفتن اگه بچه صاحب کمالات و ممتاز معنوی و ملکوتی است، اینجا اگر یه فرقی گذاشتی دیگه تبعیض نیست، تفاوتی که حق بشه و خوبم هست، اینجا برکات داره. چرا؟ چون هم تشویق این بچه برای ارتقاءش میشه و هم از اون طرف بچه های دیگر رو میاد به همین سمت هدایت میکنه. بچه که تکرار میکنم، بچه که به کمالات معنوی رسیده، صاحب امتیازات اخلاقی ملکوتی برجسته شده، اینجا حق بشه و جاشه و باید متفاوت تکریم بشه. ولی اگر این نیست، حضرت فرمود حتی تو بوسیدن حق نداره تفاوت بذاره، که کمترین چیزه. اگه اینه یکی بوسیده، اونم یکی، این دوتا اونم دوتا، این سه تا اون، باید بین همه بچه برابری، حتی در تقدیم. مگر در اینجا که بعضی صاحب کرامات و عنایات و اخلاقیات برجسته ای باشه. خب اجازه بدید چون بحثش ادامه داره، انشاءالله به فضل خدا جلسه بعد بگم دیگه، به اذان رسیدیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمين.